صحبت کردیم اگه بشه از فردا زودتر هم برسیم حالا بریم بشه بله بله
پس عبدالحمد در
نه عبدالحمد چه لا سلاسه الا به تهور لا سلات الا به تهور سلات تهور می خواهد تهور عبدالحمد میشه
خب شاره در این تصرف
نه باید روش فکر کنیم اگه تهور عبدالحمد بعد عبدالحمد بشه برسیم خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث لازرر گفتیم پنج بخش دارد بخش اول راجع به مدرک قاعده بود این بحث رو گفتیم که گروهی والن به
تواتر
معنوی گروه دیگر تواتر معنوی رو قبول نکردن ولی خب اخبار متعدد داره که کاملترین اونها اخبار مربوط به بگید سمارت ابن جندبه که سه حدیثه تو سه تا خبری هم که راجع به سمارت ابن جندبه کاملترینشون خبر عبدالله ابن مسکان که اگر کسی اون روایت رو قبول بکنه مطمئن مشکلشی که راوی از ابن مسکان بعض از حاولان اون بعض از حاولان معلوم نیست کیا بودن اگر کسی بتونه وثوق به صدور پیدا کنه میاد سراغ روایت ابن مسکان مثل خود شیخ انصاری و اگر کسی وثوق به صدور هم پیدا نکرد میره سراغ روایت
عبدالله
بن بکر که باز که اون موثق است چون بکر فتحیه باز لازره و لازرار اثبات میشه فقط دیگه قید علا مؤمنن
نداره
مطلق میشه بنابراین تو مدرک قاعده همه مدرک قاعده را میپذیرند حالا یا با تواتر یا با روایت ابن مسکان یا با روایت ابن بکی روایت دیگه هم بود اینا کامل تاییدش بعد رفتیم روی بحث دوم معنای ضرر و ضرار ضرر معناش معلوم بود مقابل
نفع
ضد و نفع نفع میشه سود ضرر میشه زیان نقصان خسارت منتها در ضرار بحث بود که ضرار یعنی چه گروهی ضرار را
همون
مترادف ضرر قرار دادن مثلا یه معنا داره و عطف لا ضرار و لا ضرر میشه
تأکیدی
که تعداد اینا هم زیاده شیخ آخوند که تصریح میکنه اینا قائلن که یه معناست گروهی مثل امام ضرار رو به معنای تضییق گرفتن اینطور معنا کردن بعد گروه های دیگه یه هم مثل شیخ و شریع اینا به فعل الاثنین ضرر فعل واحد ضرار فعل الاثنین یا ضرار رو به مجازات بر ضرر معنا کردن یا گفتن ضرر خسارت بزنی خودت هم نفع ببری ضرار خسارت بزنی خودت نفع نبری اینا هم بودن و گفته شده اینم بحث دوم بود منتها نکته در تطبیق هست اگر شما ضرر و ضرار رو به معنای واحد گرفتی در تطبیق بر سمارت ابن جندب که مورد روایته باید بگیم مطلق خسارته مطلق نقصه ولو نقص در آبرو و ناموس اما اگر مثل امام تضییق معنا کردید ضرر رو کار راحت میشه بگید ضرر نقصه و غالبا در خسارتهای مالی جانی و عضوی مطرح میشه توی ناموس و آبرو نیست ولی ضرار تضییقه و در مورد روایت هم سمارت ابن جندب کار را بر انصاری تضییق کرده بود موقع تطبیق با ضرار هم انجام میشه ولی اگه به یه معنا گرفتی ضرار رو باید مطلق بگیری که امام همین رو به عنوان شاهد قرار میده بر تایید این که معنای تضییق درسته چون معتقده در استعمالات ضرار در نقصان جانی و مالی و عضوی هستند مثلا یه چشمودی رو نمیگن تو استعمال زرد این هم از این بعد وارد معنای ترکیب لازر شدید که مهمترین بحثش بود و گفتیم که شیخ انصاری و مشفوع چون میبینند لازر و لازرار رو نمیتونن به معنای بگید
اولیش هم کنن
حقیقی اولیش بگیرن چون ظاهرش میشه ضرر و ضراری وجود نداره در که بل وجدان وجود داره پس به دلالت الاقتضا باید حملی بشه حملی که میکنن یعنی اینطور معنا میکنن، میگن حکمی که موجب ضرر یا ضرار بشود ما در اسلام نداریم، جعل نشده است. حالا چه حکم تکلیفی باشد، مثل وجوب وضو، وجوب روزه، وجوب غسل، چه حکم وضعی باشد مثل ملکیت که تو مورد روایت بود، ملکیت مثلا اون خدمت شما عرض شود سموره بر اون عزقی که در اون حیات بود، حتی این حسش ضرری بود، همین ضراری بود، همین منتفی شد، اما حالا ملکیتش بر اون لاشه درخت خرما اون دیگه ضراری نبود، ببره هر جا میخواد بکنه. اونی که سبب ضرر و ضرار بود، حالا اینجا سبب ضرار بود، این برطرف شد، بقیه بود. این حرف مشهور بود، منتها شیخ و شریعه اینا که ضرار را به معنای فعل الاثنین یا مجازات بر ضرر معنا می کردن، بعد اینا دیدن اگر بیان حدیث رو بخواد اینجوری معنا بکنن تعارض صدر و ذیل میشه. از یک طرف لا ضرار یعنی او را مجازات نکن، یعنی تو بر او ضرر وارد نکن، از طرف دیگر در همین ذیل همین روایت میگه اون درخت رو بکن بنداز جلوش و هیچی هم نمیخوابش بدی. خب پس این صدر و ذیل با هم جور در نمیان. برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کنن گفتن لا رو چکار میکنیم؟ ناهیه میگیریم. بعد معنای روایت دیگه میشه، میشه حرمت ضرر زدن به خود و دیگران. که آیه مطهری هم میدم چجوری شده توی کتاب اسلام و زمان مثل مسلک استادش امام نگفته این مسلک رو گفته تو لازرن، گفته لازرن و لازرن یعنی ضرر زدن به خود و دیگران حرام است. منتها شیخ گفت که اگر اینا به همین مقدار بخوان اکتفا بکنن نمیشه، چون حتی مورد خود روایت رو هم شامل
نمیشه.
بعد حرمت وضعی رو هم اضافه بکنن، و اگر حرمت وضعی رو هم اضافه کنن در نتیجه میشن مثل ما غایت الامر، و جفتش با لازرر میگن ما مثلا اینجا فقط نفی سلطنت و ملکیت رو دارید، از دین دیگر حرمت تکلیف رو استفاده میکنید. ولی در عین حال بر همون مسلک مشهور پافشاری کرد و او را از هر دانست، وجه از هریت رو نگفت. اونجا مرحوم امام توضیح داد که چون لا وقتی بر سر اسم بیاد ظهورش در جملای نافیه است، پس حملش بر ناحیه خلاف ظاهره. البته اونا که حمله بر ناحیه کردن نه اینکه این مطلب ادبی را نمیدارستن، میدارستن، ولی با معنایی که برای ضرار کرده بودن نمیتوانستن این معنا را بگیرن، که به قول مرحوم امام جوابش اینه که اون معنایی که شما برای ضرار گفتید معنای تمامی نیست، معنایست علل قاعده که قانون باب مفاعله است، ولی توی موارد استعمال این معنا دیده نمیشه. این هم از این بحث. اگر منظورشون هم این بوده باشه شما میدانید اصل در جمله خبریه اخبار است، حملش برای اینکه این جمله خبریه در مقام طلب بوده و انشاء بوده قرینه میخواد. بعد شما چه قرینه ای دارید که این جمله خبریه در مقام انشاء بوده مثل بقیه خبر معنا بگو نمی کنید؟ این که ضرار اینجا جور در ندید، تعارض صدر ذیل میشه. خب ما ضرار را مثل شما معنا نمی کنید. بله، ولی بعضی از محشین اوقات را همین جور معنا کردن، ولی این تأثیری تو اون اشکال امام نداره. اون اشکالی که امام در وجه اظهریت گفت دوباره تکرار شد. حتی عرض کردم اون جلسه که امام خودش یه اشکالاتی به قول مشهور میکنه و بعد ناظر را از باب احکام سلطانیه معنا میکنه که از یه جهت تضییق میشه، از این جهت که احکام حکومتیه یا حالا سلطانیه به قول قدیمی ها اینا فقط مال مسائل اجتماعیست، تو شخصی ها وارد نمیشه، و از جهت دیگر توصیف پیدا میکنه که یاد چون هم قول امام قول مشهور هم نشده، این حالا بعد از امام هم باز اکثر بر همون قول مشهور پافشاری دارن و شیخ هم متعرض نشده، اصلا این قول زمان شیخ نبوده، یه کسای دوست داشته خود کتاب لازر امام رو مطالعه کنن. اگه کسی هم خواست بیشتر تحقیق بکنه که چرا مثلا خیلی از نفرات بعدی قول امام رو قبول نکردن توی این نسبت توی معنای لازرن، مراجعه کنه به کتاب لازر آیه سیستانی، اونجا آیه سیستانی قول امام رو بیاره و بعد دیگه ما چرا از همون مشهور دفاع میکنیم و قول ایشون رو قبول نمی کنیم. اونجا رو میتونید مراجعه کنید ببینید دیگه از بحث اینجا دور میشه. سوال داشتی؟ ولایت مطلقه بخوام بگیم، من ولایت رو بخوام بگیم و اینا یه رو میره بذار بعد از کلاس. آره الان ما همون لازره رو فقط میخوایم بگیم. امام برداشت کرده، خودش توضیح ده چرا برداشت کرده، توضیحش رفته بحث ولایت فقیه نداره، بلکه حرفش اینه که قول مشهور معتقد ایرادهایی دارند و معتقد تطبیقشون بر ثمرت ابن جنده و مورد روایت دوچار مشکل میشه و حالا دیگه من اونجا توضیح میده خواستید ببینید دو تا اشکال میکنه. بعد میاد دیگه خب قول شیخ الشریعه رو که نمیتونیم بگیم، قول مشهورم از روایت به نظر ما دو تا ایراد داره پس چکار کنیم. بعد خودش این نظریه جدید هم هست که میگه اینو با احکام سلطانی توضیح بدیم، با اون شأن حاکمیت پیامبر توضیح بدیم. یاد این مراجعه کنید تو کتاب ببینید خود امام تو حرفش لازرر کاری به بحث ولایت فقیه نداره. بله وقتی که شما لازر رو خواستی اجرا بکنی خب طبیعتاً مبنای شما در ولایت فقیه تاثیرگذار خواهد بود. این که امام به سلطانی معنا میکنه کاری به ولایت فقیه نداره. این راجبه. بعد وارد بحث چهارم شدیم که بحث چیز بود و اون این بود که نسبت بین لازرر با سایر عمومات چه میشود و گفتیم مشهور معتقدند که لازرر نسبت به سایر عمومات و عناوین اولیه حاکم خواهد بود، حکومت میکنه، حکومتش هم به نحو تصرف در عقد حمل است، تصرف هم به نحو توسعه یا تزریق تزریق است. یعنی میگه من اون احکامی که جعل کردم در موارد ضرر و ضرار جعل نکردم، اگر وجوب وضو جعل کردم، اگه حرمت ترافع جعل کردم، اینا مال موارد ضرر و ضرار نیستن. این حرف مشهور فقط مال لازر و لازرار نیست، این حرف رو در کل عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه میگن. دیروز هم گفتم عنوان اولی یعنی اون عنوانی که اون وقتی این فعل رو میبینه اولا و به ذات برو سر میکنه، اما اون عنوانی که اول نمیاد با تأمل فهمیده میشه میشه عنوان سالانی. به همین بیان مشهور معتقدم حدیث رفع حاکم است بر عناوین اولیه، مطالعه حکومتش در لایعلمون به لحاظ ترجزه به خاطر اون اجماعی که داریم که احکام الله اقتضاد انشان فعلیتا بین علم و جل فرق نمی کند و تو مالای و تیغون و امثاله هم به لحاظ فعلیته، تو لا حرج لا ضرر حکومت به لحاظ انشاءه، یعنی اصلا من انشاء نکردم و اینو قایلم. اینو شیخ داشت. به علاوه این که یه نکته ما از بیرون عرض کردیم که نکته مهمی بود که مرحوم امام داره که نسبت بین خدا الان عناوین ثانویه چی میشه، این ثانویه و اولیه بود، تو خود ثانویه چی میشه. گفتیم از امارت قبلی در میومد که خود شیخ هم قبول داره که لازرر که ثانویه بر حدیث رفت که اونم ثانویه حاکمه، اون جایی که حدیث رفت اگر جاری میشد زمان رو میخواست بر خطا برداره، لازرر گفت تو نمیتوانی تداوم ضرر بدی، لازرر مقدمه. و البته اینو بقیه هم قبول دارم، منتها دوباره مثلا بین عناوین ثانویه دیگه که میخواد حساب کند اقوای عناوین ثانویه میشه حفظ اسلام اندل کل، این اختلاف میشه. اما این که حالا دومیش چیه اختلافه، مثل امامینا میگن حفظ نظام، نظام هم منظور حکومت نیست لزومه، حتی حکومت هم یه نظامه، نظام های شیعی، نظام اقتصادی شیعیان مثل همون قضیه تحریم توتون و تنباکو، درسته؟ نظام اقتصادی شیعه، نظام سیاسی شیعه، نظام اجتماعی شیعه فرق نمی کنه، حفظ نظام های شیعی اینو میگیرن دوم، حفظ جان رو میگیرن سوم. اینو از بیرون اشاره کرد. یه نکته دیگه هم شیخ داشت و اون این بود که امثال لازرر امتنانی هستن و چه امتنان هم توضیح دادن، عدم و تکلیف فیما یمکن ان یکلف، این امتنانه. شارع میتوانست در موارد حرج، چون حرج که عدم القدره نیست تزدیقه، می توانست زیغ و لای تحمل ها عادتن حالا مطلق تصویر می توانست در موارد لاحرج تکلیف کنه، تکلیف نکرد، این میشه امتناع. می توانست در مالای علمون احتیاط واجب کنه، نکرد، میشه امتناع. می توانست در موارد ضرر و ضرار تکلیف رو باقی بذاره، نکرد، میشه امتناع. من این که اینا امتناعی هستن بر عقوبات اولیه مقدم. حالا تکمله یه بس چی؟ چی باید که جانیم؟ شیخ خدا این حکمتی که شما میگید و ما هم قبول داریم بعد از دیدن لا ضرر انتظار شده. یعنی اگر ما لا ضرر و لا ضرار را نداشتیم، اگر لا حرج را نداشتیم، خیلی از این بحثا رو کلامی رو اینجوری مطرح نمی کردیم. نه نه، عقل اتفاقی دار، عقل برهانی نیست، لذا تو عوام سابقه هم نبوده. مثلا فرض کنید تو حرجش که مثالش معروف تره، قبلم شنیدین میگم بهتون، در بحث حرج داره که میگه خداوند بر شما منت گذاشت، دین شما را آسان قرار داد، حرج را برداشت. مثلا در بنو اسرائیل دقت میکنید، در بنو اسرائیل اینها وقتی که کار ازا اصاب و احد و بولند مثلا قطعو از اونجا باید میرفتن فلان بهمان، اما خداوند بر شما آسان کرد، این سختی ها را برداشت. اون چیزی که عقلی باشه امتناعی نمیشه، چون تو تمام عمر بوده، اصلا امکان خلافش بگید نیست. اما اون چیزایی که ما داریم میگیم اینها عقلی نیستش. مثلا فرض کنیم شاره میتونست در ضرر و ضرار بگوید، اگر ضرر و ضرار داشی از سوء اختیار است، من تکلیف همچنان باقی است، خودت کردی که لعنت بر خودت با میخواستی نکنی. ولی اگر نه ناشی از سوء اختیار نیست، اینجا من ضرر و ضرار برداشتم. این رو اگر میگفت عقل مشکلی نداشت، اما وقتی کمایی که در عمر قبلی هم همین بوده، اما وقتی که بیاد امتنال میذاره مطلق ضرر و ضرار را ولو ناشی از سوء اختیار، مثلا بنده حواسم در رژیم غذایی دقت نمی کنم دوچار زخم معده میشه، مریض میشه، این ناشی از سوء اختیار خودمه. حالا شاره میاد میگه من وجوب روزه رو از تو برداشتم، خب این امتناله، عقل نمیگه اینجا باید وجوب رو برداره، یه خودتون قاطعش رو درست کنی، تو تقصیر خودته، اینا امتناله. و همینطور توی موارد دیگه، اون چه که عقل میگوید توی اینها محدود به مواردی است که ناشی از سوء اختیار عبد بگید نباشد، و اون البته تو عمر قبلی هم بوده. اما اون چه که این احادیث میگوین وسیع‌تر از اینه، روشن شد؟ خب بعد تکمله بحث میگوید، این میخواد این قشنگ جا بندازه که چه فرقی است بین این که ما بگیم لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است، یا بگیم نه لا ضرر حاکم نیست بلکه تعارض میکنه، بعد ما با مرجحات و امثالهم مقدم کردیم. فرقی رو میخواد توضیح بگه. شما توی دوتا دلیل متعارض کاری به اصطلاح به دلالت لفظیه ندارید، همین که میبینید دوتا حکم با هم منافی هستند و امکان ندارد هر دو از مولا صادر شده باشند، حالا یا تنافی به ذات مثل اکرم زیدن ولا تکرم زیدن، یا مثل سمن المیتت سهتان، سمن العزلت سهتان با لا بحث به سمن العزلت یا سمن المیتت، اینها که تعارض صریح هست، چه در اونجایی که تنافی بالعرضه مثل نماز ظهر و نماز جمعه که خودشون با هم تنافی ندارن، ولی چون شما از بیرون میدانید که یک نماز بیشتر واجب نیست، بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر اینجا تعارض میدازید. وقتی تعارض برقرار شد، تنافی اثبات شد، اینجا دیگه بحث میره سراغ این که اینها هر دو نمیتواند مراد باشند. اگر یکی نص بود یکی ظاهر بود یه همچین حالتی بود، خب اون نص رو میگیریم دیگری رو کنار میذاریم، اگر هم نبود میریم سراغ مرجحات. ولی تو حکومت این بحثا نیست، تو حکومت حتی نسبت سنجی هم نمیشه، یعنی عموم و خصوص مطلق بودن هم لازم نیست. همین که یک دلیل به مدلول لفظی متعرض دلیل دیگر بود، حالا چه عقد الوضع او، چه عقد الحمل او، چه توسعه میداد، چه تزریق میداد، مقدم میشه. نه دنبال مرجحات میریم که چی نمیدونم شهرت دارد، چی مخالف عام است، چی نیست، و نه دنبال اون نمیدونم راه های نفس و ظاهر و این حرفا میگردیم. نه، بدون همه اینها حاکم با حاکم به اصطلاح مقدم میشود، ولو کان ظاهرن ولو کان اون محکوم نفسا، حاکم مقدم میشود ولو حاکم موافق عام باشد، محکوم مخالف عام باشد. اینا ثمراتی است که در این بحث است. اینو تطبیق کنیم، دیروز هم اشاره کردیم. بعد بریم سراغ کلامی که فاضل طولی گفته در بحث لازره. بله نپرسیدی؟ از نظر کی؟ از نظر ما نه تعارضه نه تضامه، هیچ کدوم نیست، حکومته. یعنی از اول دایره عقد الوث یا عقد الاهلتون لازرر عقد الهم توی احکام خاصی که شارع جعل کرده زیر بوده، از اول زیر بوده، توی ضرری اصلا انشاء نکرده که حالا بعد بخواد تضاهم تعارضی یا تضامن بشه. ولی طرف مقابل ما بحث تضاهم نگفته بود، بحث تعارض گفته بود، واسه همینم سراغ مرجعات باب تضاهم نرفته بود که کی اهم کی مهم، رفته بود سراغ مرجعات باب تعارض که کی مشهوره کی غیر مشهور. دقت می‌کنی؟
تعارض مگه در مقام جعل نبود؟ در مقام جعل تعارض کردن، تضاهم در مقام امتثال.
خب بله، تضاهم دو تا داریم، امتثال و مناطات. البته امتثالش بوده مقام امتثال.
الان اینجا مگه در مقام جعل؟
از کی می‌پرسی؟ از مای مشهور. مای باشه اینجا به قول های عسکری سلیمانی به ما منطق درس داد، گفت ما اینجا نقالیم و نقالو کل بقال، تولید کننده نیست، جنس رو میفروشه، جنس ارائه میده، اونی که فکر کرده اون تولید کرده. اگه از شیخ انصاری و مشهور سوال میکنی میگن آقا اصلا در جعل میدم هم مشکل ندارم، چون شاره گفته اصلا من در موارد ضرر جعلی نکردم که حالا شما بیایی بگی جعلا و هم تنافی داری. این از ما. اگه از اونا میپرسی اونا فکر میکنن اینا در مقام جعل با هم منافات دارن، واسه همینه که سراغ مرجعات باب تعارض رفتن. اگر معتقد بودن مشکل مال مقام امتصاله دیگه بحث شهرت نبود، بحث مخالفت عامه نبود، بحث دست و ظاهر نبود، بعد میرفتن سراغ این که کدام اقوا مناطن هستن. دقت کردی؟ راه کار عوض میشه. عمل متعارضان تا اینجا حکومت توضیح داد، حالا میخواد بگه اگه متعارض میشد چه کار میکردی؟ اما در متعارضان لیس در احد المتعارضین دلالت لفظیهی بر حال دلیل دیگر، حالا چه به نحو عموم و توسعه چه به نحو خصوص و تزدیق، داره فرقاشو میگه ها. یعنی ما که حکومت گفتیم بیایم بگیم این دلیل لازر متعرض ادله دیگه میشه، عناوین اولیه میشه و اونها رو تضییق میکنه در ناحیه عقد الهم و حکم. اما اگر کسی تعارض بگه اونجا در متعارضه دلالت لفظیهی بر حال دلیل دیگر وجود نداره، چه به نحو توسعه چه به نحو تضییق، و صرفا یفید تو تعارض هر کدوم اینا حکمی را که منافی با حکم دیگر است، حالا چه تنافی به ذات مثل اکرم و لا تکرم، چه تنافی به العرض مثل وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه، بنابراین که یک نماز بیشتر واجب نیست. خب و به ملاحظه وقتی که تعارض درست شد ملاحظه می شود تنافی کی متعارضین، ملاحظه می شود تو تعارض تنافی متعارضین و عدم جواز تحقق متعارضین در واقع به این صورت که اراده می شود خلاف ظاهر در احدهما اگر دلیل دیگر اقوا بود از احدهما. یعنی اگر یکی نصف بود اونجا تو متعارضن، یکی ظاهر بود بیاد نصف رو میگیرن بعد میگن اون ظاهر تعویل میره، اراده میکنن خلاف ظاهر. فهازل آخر اونی که نصف بود الاقوا بود او قرینه عقلیه می شود بر مراد دیگری که نص نبود، مثلا ظاهر. اما لیس در مدلول لفظی یکی، در حالی که توی حکومت ما به نص و ظاهر کاری نداریم. اگر دلیل حاکم ظاهر بود، دلیل محکوم نص بود، بازم حاکم بر محکوم مقدم می شود. اگر دلیل حاکم خدمت شما عرصمان ظاهر بود، دلیل محکوم ازهر بود، بازم حاکم بر محکوم مقدم می شود. و تو تعارض اینجوری. و لیس در مدلول لفظی کی؟ احد المتعارضین. لیس در مدلول لفظی احد المتعارضین تعرضی به بیان مراد از دلیل دیگر. سمن البیتت من از صحت هیچ تعرض نمی کنه، که این رواد سکونی سمن البیتت من از صحت هیچ تعرضی به مدلول لفظی نداره، به اون دلیل مثلا قاسم سیغل که لا به حسب سمن البیتت، با اینا تعرضی نمی کنه، اصلا کاری به اون نداره، به خلاف حکومت که تعرض داشت. و به همین جهت که در تعارض با کاری با تعرض مدلول لفظی بگید نداریم، واجب می شود ملاحظه مرجحات در قرینه، حالا چه مرجحات داخلیه چه خارجیه مثل شهرت، چون قرینیت اون راجح هی می خواهد به راجح، قرینیت راجح به حکم عقل است نه به مدلول هل لفظ. اینجا مثلا دعوای نرخ هم تعیین کرده، توی مرجعات باب تعارض دعوایی که این مرجعاتی که شارع دیگه تعبدی است یا ارشاد به حکم عقل. و ثمرش اینه که کسایی که میگن تعبدی است از اون مرجعات منصوصه تعدی نمی کنن، ولی اونایی که معتقدن مثل شیخ ارشاد به حکم عقل است از مرجعات منصوصه تعدی می کنن. میگه اون مرجعاتی که در باب تعارض اومده به نظر برای شیخ اینا عقلی هستن، روایات هم ارشادی هستن، اما در باب حکومت اینجوری نیست. در باب حکومت یکی به مدلول هل بگید لفظی متعرض دلیل دیگر است، لأن قرینیت راجح تو باب تعارض به حکم عقل است که با انزوا مرجح حاصل میشود، نه این که به مدلول هل بگید لفظی باشه. اما اگر کار چی؟ دلیل خودش گفته، اگر کار و دلیل به مدلول هل لفظی کاشف از حال دلیل دیگر شد، یعنی چی شد؟ حکومت شد. اگه حکومت شد ما دیگه نیازی به ملاحظه مرجح برای اون دلیل دیگر نداری، سراغ مرجحات نمیری که این حاکم مثلا موافق عام است یا مخالف عام. بله هو، یعنی کی؟ اون دلیلی که به مدلول لفظی کاشف از حال دیگر است، یعنی اون دلیل حاکم، اون دلیل حاکم متعین می شود برای قرینیت. حالا میخواد موافق عام باشه، میخواد مخالف عام باشه، میخواد مشهور باشه، میخواد مخالف مشهور باشه، این متعین قرینیه میشود به مدلول لفظی له برای اون دلیل دیگر، نه مطلب قرینیته، قرینه میشود برای دیگری، نه برای دلیل محکوم، به مدلوله یعنی به مدلول لفظی. روشنه این خلاصه. و البته می آید توضیح برای فرق حکومت و اقسام حکومت تو تعارض استصحابه که شاید تو در کلاس دیگه ای که میرید تا حالا خونده باشید، اول تعادل تراجی و آخر تعارض استصحابه توضیح میدید. گفتیم دیگه هرگاه دلیل حاکم به گونه ایست که داره راجب عقل، یعنی دو تا دلیلی که داری، یه دلیل داره راجب عقد الوصل یا عقد الحبل دلیل دیگر سخن میگوید، که توسعه باشد که تزویر، این همین کاشفیت، این حکومت. لیکن تعارض اینجوری است، مثال بزنم روشن بشه. اکثر زیدن لا تطور زیدن. الان اکثر زیدن نه موضوع او رو توضیح میده که زید باشه، نه حکم او رو، اصلا کاری به او داده. سمن المیتته من سخت روایت سکوری، لا بحث به سمن المیته روایت قاسم سیغان. اینا نه موضوع دیگه رو توضیح میدن نه حکم دیگه رو. اما تو حکومت بیاد میگه مثلا ما جوهل علیکم فت دینه من حرج، از اون بر وضوعی داریم که حرجیست، خواهیم بیاد عقدال هر رو توضیح میده. یا المتقی آلمون با اکرمل علما، و المتقی آلمون ناظر به عقدال وضع اون دین دیگره، روشنه؟ پس این حتی به ایاره دیگه هم داره، ولی ها توی این عبارتی که الان ما خودیم شیخ فقط همین رو گفت. مثلا به ایاره دیگه اگر دین محکوم نباشه حاکم لغمه، اگر واقعا شاره هیچ حکمی جعل نکرده بود ناظر و ناظران لغم بود، اگر شاره مثلا احکام کسی رو شکی جعل نکرده بود لا شکل کسی رو شک لغم بود. ولی در تعارض برفرض که لا بعث به سبب میته نبود، روایت قاسم سیغل نبود، روایت سکونی که سبب میته به در صوت لغم نبود، اینا هم هست. ولی توی دو صفحه یه صفحه خورده این کلام خوندیم شیخ اینا رو نگفت، فقط همون تعرض به عقد الوضع یا عقد الحمل در اینه دیگر را چه به نحوه توسعه چه به نحوه تزریق مطرح کرد. روشن آقا؟ ببین اصول تحصیل حجته، بعد اینا یاد بگیری بعد بری تو فقه چیکار کنی؟ تطبیق بدی، این مهمه. اگر شما یاد نگرفتی حالا 10 سال اصول بخونی فایده نداره، اصولی نشد، 20 تا ورق و دوره و امتحان و اینا هم بنویسی باز فایده نداره، چون تو تحصیل حجت نکردی و فقه تطبیق این حجته. و اینجا اینا بدونید اصولش خودش هدف نیست، شما 1000 تا فرق بلد باش نتونی تو فقه یه مورد حکومت رو از تعارض جدا کنی، اینا به هیچ دردی نمیخوره. ما اینجا راه های کلی رو یاد میدیم، بعد تو فقه این راه ها باید اجرا بشه که شما اولا حکومت از تعارض جدا کنی. هر وقت تونستی این کار رو بکنی یعنی یاد گرفتی، نتونستی اوضاع خراب. حالا شما 2 سال درس خودی یا 20 سال، دورت 20 بوده یا 12 بوده، نمیدونم کفایه خودی یا رسال یا پیش هر کی خودی، اون کار آخرت نشون میده چه کاری. اما حرف شما نگفتی نیستش، دلالتش قطعی نه، خیلی سلب نمیشه. حاکم بیاد با حفظ حجیت توسعه و تزریق میده، یعنی میگه این چیزی که از این جهت بگو دست بود از جهت دیگری ظهور بود، اون جهت دیگر رو بذار کنه فرق نمید. حتی ما تو دلیل عقلی حکومت نداریم، چون حکومت مدلوله لفظیست، میده عقد الوضع و عقد الحمل رو توضیح میده. حکومت مصطلح موضوع معمول که خود دلیل عقلی نیست، دلیل عقلی اون برهانشه لذا نیست، حکومت تو دلیل های لفظی همیشه. ببین شیخ خدا تخصیص و حکومت و بعضی ورود هم اضافه که الان تخصیص حکومتش قطعیه، اینا هیچ وقت توی ادله عقلیه نمیاد. ما تو ادله عقلیه تخصیص نداریم، تو ادله عقلیه حکومت نداریم. حکومت و تخصیص اجماعا و ورود هم اند کثیره، اینا فقط توی ادله لفظیه. چرا؟ بطا برایت عقلیه تخصیص نداره. چی داره؟ اون وروده حکومت. آقا تخصیص گوش بده من چی میگم، تخصیص و حکومت اجماع در ادله عقلی وجود نداره، ورود اختلافی، بعضی ها میگن ندارید و لذا اونجا ورود رو قبول نمی کنن، بعضی ها میگن دارید. شیخ اعتماد از اوناست که ورود رو تو دلیل عقلی قبول داره. من میگم تخصیص و حکومت اجماعی، شما میگی آقا اونجا گفتم ورود، آخه این چه تخلیه بود؟ اما حرف فاضل توری، فاضل توری یه حرفی زده در لازره، حرفشو میگی بعد شیخ ردی داره، اونم انشالله امروز میگیم، بعد صاحب فصول رد دیگری بر فاضل طولی داره و شیخ اون رد رو قبول نداره، اونا میمونه برای فردا. اما فاضل طولی تو لازرت چیکار کرد؟ چی گفت؟ فاضل طولی یک کلمه تدارک آورده وسط. تدارک یعنی جبران. گفته ما لازر و لازرار اون ظهور اولیش که نمیشد بگیری، کذب میشه، درسته؟ یعنی بگی هیچ ضرر و ضراری نیست، خب بلوجدان هست. ما اومدیم معنا کردیم به حکم ضرر دیگه. صاحب فصول اینجوری معنا کردیم، گفته ضرر غیر متدارک و ضرار غیر متدارک ما نداریم. پس اگر در جایی ضرری یا ضراری بر مؤمن وارد شد، حتما تدارک میشه، حتما جبران میشه. مثلا اگر کسی خدمت شما عرض شود که توی مثالا مثلا رفت وضوعی گرفت که اون وضوعی ضرر داشت، درسته این ضرر میاد، ولی شارع این ضرر رو چکار میکنه؟ جبران میکنه، میگه در ازای این ضرری که تو دیدی، حالا من مثلا فلان چیز رو به تو در آخرت میدم. اصل قاعده جبران رو داریم ها، اصل قاعده جبران درسته، که مثلا در روایت هم داره اگر مؤمنی تیغی به پاش رفت، ولی این تیغ ناشی از سوء اختیار خودش نبود، اگه خودش دید و پاش گذاشت رو تیغ نبود، حتی همین رو هم شارع کفاره گناهانش حساب میکنه. بیماری رو دچار شد که اون بیماری ناشی از سوء اختیار خودش نبود، اینجا اون رو کفاره گناهان حساب میکنه. بعضی ها تدارکش در آخرت انجام میشه، مثلا کسی که دارد که اینا تو کلام هم به درد میخوره، مادرزاد بیمار به دنیا آمد، خود این ها من کار به پدر و مادرش، خود این سوء اختیار که نداشته، در روایت داره این جبران میشه در آخرت، جوری که اونهایی که این خسارت را نداشتن، این بلا را دوچار نشدن، اینها در روز قیامت خیلی هاشون بگن ای کاش ما این بلا رو داشتیم که الان این چیزها رو به ما میدادن. یود دو اهل العافیه یوم القیامه هید یعطی اهل البلائه از ثواب لاوکارت، بگن ای کاش جلود و برزد فی دنیا بل بغاریز، ای کاش ما این مرضی گرفته بودیم، پوستای بدن بود مثل با مقراز میبریدن، الان جبرانشو به ما میدادن. حالا البته اون موقع که دارم میبینن این حرفا رو میزنن، الان نیست دنیا میرفت، ولی اون موقع که جبران رو میبینن. یا در روایت داره ابن ابی یعفور اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اینو من تو کتاب عدل الهی که نوشتیم روایتش هم آوردم با آدرس، بعد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، بعد به امام صادق گفت من از بچگی مریض احوال بودم، یه سرد میشد ما مریض میشد، گرم میشد ما مریض میشد، هی مریض میشدیم، این زراره اصلا معلوم چه آدمیه، هیچ تکون نمیخوره، بعد این سالم میمونه، هی فقاهتش قوی میشه، ما هی دو روز درس میخونیم دو روز مریض میشه، دو روز درس ما نمیشیم مثل این. یه دعایی بکن که ما خوب شیم دیگه اینجوری نشیم. حالا ابن ابی هم خودش از فقهای اصحابا متخو در حد زراره نیست البته، ولی از فقهات از اصحاب صادقه. بعد امام صادق بهش میگه که من میتونم این دعا رو بکنم، ولی این رو بدون که این دردهایی که تا به حال تحمل کردی مثلا به خاطر ضعفی که ناشی از خودش نبودا، مادرزاد اینجوری به دنیا آمده بود، این ضعفایی که تحمل کردی خدا اینها را کفاره گناهانت قرار داده، تازه بخشش هم میمونه، معلوم میشه این گناهش هم کم بوده، مال ما باشه گناه اضافه میاد، یه بخشش هم میمونه، آخرت برای جبران میکنه. بعد شروع کرد گفتن که چه اتفاقاتی میفته، گفت ولی با این حال اگر میخوای من این دعا رو میکنم برای تو، متا تو صبور بودی اینا. بعد ابن ابی عفور تعملی میکنه، میگه پس از خدا بخواه که این صبوری من حفظ بشه، تا حالا من بر بلا صبوری میکردم، ناشکری نمی کردم، کفران نمی کردم، این در ادامه این حفظ میشه، دید انگار این بیشتر میارزه تا اعلویت بر زراره کلام برمون ایسی برست بیار. این علایان اینو داره، اصل قاعده جبران درسته، فاضل طوری این قاعده جبران رو کشونده آورده تو لازرت، گفته لا ضرر، یعنی هر ضرر و ضراری که بر تو وارد شد من تدارک میکنم، ما ضرر غیر متدارک نداریم. همینو تو حرج و اکراه هم گفته که اگر حرج و اکراهی پدید اومد من اشاره چکار میکنم؟ جبران میکنم. خب تا اینجاش طوری نیست، ولی بعد دید چه اتفاقی میفته. گفته که اینی که شما میگید وضو ضرر داره، پس وجوبش با لا ضرر برداشته میشه، روز ضرر داره بعد حرمتش با لا ضرر برداشته میشه. نه اینطوری نیست، اینی که ضرر داره اگه روزه بگیره جبران میکنه شاره، اونی که وضوع ضرری بگیره جبران میکنه شاره، و چون در مجموع شاره جبران میکنه سر هم رفته فساد این ضرر حساب نمیشه. یه چیزی داده یه چیزی هم گرفته، یعنی با اون معنایی که کرده تو نتیجه هم با ما چی شده؟ بگید متفاوت شده، تو فتوا هم متفاوت شده. ما اصل قاعده جبران رو منکر نیستیم، جبران میکنیم، ولی جبران بندرآوردی که نیست، خود شارع باید بگه من جبران میکنم. ما تو لا ضرر و لا ضرار جبران نمیفهمیم، یعنی تو معنای لا ضرر ثورت ابن جندب امثالهم ما جبران نمیفهمیم. اصلا اگر این بود پیغمبر باید به انصاری میگفت درسته ثوره به تو ضرر زده ولی ما جبران میکنیم، صبور باش مثلا خدا جبران میکنه، یا داد تا اینجاشو جبران میکنه. این از لا ضرر و لا ضرار فهمیده نمیشه. بله معنای اولیه مراد نیست، اما این مجازی هم که تو درست کردی این خیلی ابعده. لا ضرر میگه من حکم ضرری جعل کردم، بعد تو رفتی وضوع ضرری گرفتی و بیخود کردی گرفتی، من که نگفته بودم بگی، حالا من چرا باید تدارک کنم؟ جبران من شاره امری کردم، مثلا وظیفه تو شد جهاد، رفتی جهاد کردی شهید شدی، خب یه لذت های دنیوی را محروم شدی، خب من شاره امر کردم، حالا من شاره برای جبران میکنم. این درست، اما جایی که خود اصل این که شاره چنین چیزی گفته باشه ثابت نیست، چه جبرانی؟ لا ضرر و لا ضرار مضمونش این شد که من حکم ضرری جعل نکردم و امتناعی هم بود دیگه. این که من ضررهایی که شما مثلا میری وضو میگیری ضرر میکنی، روزه میگیری ضرر داره واسه من جبران میکنم، این از مفاد لا ضرر در نمیاد. اصل قاعده جبران درسته، بطور شارع باید بگه، و این که تو بخوای توسعه بدی نیست. و اینم از خارج عرض کنم، قاعده جبرانی هم که ثابته در ضررهایی است که ناشی از انتخاب خودت نباشه. تو روزه واسه ضرر داشت، خشک مقدسی در آوردی رفتی ضرر روزه هم گرفتی، هم ضرر کردی هم فدیه باید بدی، چونی که که انجام دی بی خود بود باید بری فدیه بدی. این هم حرف شیخ. حالا صاحب فصول جواب دیگری داده، اون فردا اینو بخونیم. ابعده معنای حقیقی نشد، شما اومدی یک کلمه تدارک چپودی وسط. خب این از کجا آوردی؟ تو مورد روایت هم بحث تدارک بگید نبود. این ابعده، ما حرفی که زدیم یا الان اون حرفی که امام میزد اینا با مورد روایت جور در میاد، چون پیغمبر اومد سلطنت این رو بر درخت لاغل در اون حیات انصاری گرفت، ملکه رو کنار گذاشت، ما روی نرفه بودیم حکم زهری جل نشد، امام گفت حکم حکومتیه. شما رفیه تدارک آوردی وسط، اصلا این تدارک از کجا یه دفعه فرود اومد اینجا؟ این از کجا؟ سم به انهو یزهر به مازکرنا، که اون مازکرنا چی بود؟ من بیان مازکرناست که حکومت می کند روایت، یعنی کی؟
لازره.
و وارد می شد. این ورود دیگه برای لغویه، این دیگه ورود مصطلح نیست، چون ورود مصطلح با حکومت جمع نمیشه. حکومت نگید، خب بس حکومت رو معنای لغوی بگید، حکومت یه سببیش خودش معنا کرد، معلوم شد منظورش معنای اصطلاحیه، پس این ورود رو لغوی معنا میکنید. حکومت میکند روایت و وارد میشود روایت لازرر در مقام امتناع، همونطور که لاحرج هم امتناعی بود، نفی اکراه هم امتناعی بود. خب یزهر که مصلحت حکم ضرری که جعل شده اون حکم با اون ادله عامه با اون عناوین اولیه، این صلاحیت ندارد که جبران ضرر بشود تا گفته شود اون حرفی که فاضل طوری گفته که ضرر، یعنی اون ضرری که واسه تو پیش میاد جبران میشود با مصلحتی که خدا بر میگرداند به متضرر، و اون و در مجموع هم ضرری که در مقابلش منفعتی باشد که اون منفعت راجح باشد بر اون ضرره، مثل قضیه شهادت و امثال هم، این ضرر منفی نیست بلکه اصلا ضرر نیست. این حرف فاضل طولی بود. این حرف فاضل طولی درست نیست، نه این که اصل قاعده جبران غلط ها، او اصل قاعده سر جاشه، مال کسی که مادرزاد پدر و مادر رو نمیگه، ما پدر و مادر ممکنه سوء اختیاری کردن حالا هم دارن جورشو میکشن، اما خود اون بچه، خود اون که دیگه سوء اختیار قطعا نداشته، او ضرری که دوچار میشود جبران میشود، مثلا اون روایت ابن یعفور یا شهید مثلا جبران میشود، اون مال اونجا سریاش درست، رب دادنش به لازره رو قبول نداریم، اشتباه نشه. توضیح فساد کلام فاضل طولی این است که این قاعده، یعنی کدوم قاعده؟ لازرر، ما هرچون روایتش فکر میکنیم تدارک نمیفهمیم، این صرفا دلالت میکند برای این که من جعل نکردم احکام ضرریه را و اختصاص میدهد ادله احکام را، یعنی اون جعلایی که کردن به غیر موارد ضرر و ضرار، منتها شیخ چون ضرر و ضرار رو تأکیدی میدونه دیگه فقط ضرر رو میگه، مثلا امامینا میگن ضرر و ضرار. نه، اگر اون حکومتی که ما گفتیم نبود، اگر اون بحث امتناعی بودن حدیث رفع نبود، این تدارک شما جا داشت، چون معنای حقیقی رو نمیتونستی بگیری، خب باید یه مجاز میگرفتی، حالا مثلا اینکه شما تدارک بود، ولی ما وقتی اقرب المجازات رو داریم که با مورد روایت هم جور در میاد، چه کاریه بریم سراغ این تدارک و تدارک رو بگشیم مثلا، این تمام. حالا فردا ببینیم صاحب فصول چجوری این کلام را جواب داده. والحمدلله رب العالمین. اگه بعد از اون مرض حالش خوب نشده، اون سال همون سال فدیه که جداست، اون شده دواز روزه که سال یعنی بلد اکثر برا فدیه داره، فدیه هم بدهی میشه از اصل مالش برمیده بعد برای تو بحث بدهی میشه بدهی کار بدهی کار بدهیش فهم زادا خداوند. اما حالا این دوازش رو بسید، این سال سر این بود بلد اکثر دوازش رو قضا میکنه، روزایی هم که بجز اون من مثلا قبلا مریض شده من خوب شده میتونه